آقای مجید حسینی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
قربان،
متشکرم، شما خوب
هستین. ارادت مندم،
تولدتون مبارک.
قربونتون برم آقای حسینی، به خدا که
حسینی دست در نکنه.
اصلا شما فکر کنید من توقع داشتم نداشتم، به خدا. زنده باشه. آقای حسینی عزیز، شما در مورد فضای مجازی و اتفاقی که بین این سلبریتی ها میفته فکر میکنید که مردم باید کجای این ماجرا وایسن؟
من یه نکته عرض بکنم، شاید چندی پیش هم اینو خدمت شما عرض کردم. متاسفانه فضای مجازی هم مثل جامعه طبقاتی است. صدای کسانی در فضای مجازی بلنده که اتفاقا در جامعه هم بلنده، و صدای کسانی در فضای مجازی کوتاهه که اتفاقا در جامعه هم کوتاهه. شما می‌بینید خانم شبنم قلی‌خانی میاد صحبت میکنه توی تلویزیون و کلیپ و اینا، میگه که وای چقدر بده که در تهران خانوما دو تا جای کنسرت بیشتر ندارن و ما چقدر داریم زجر میکشیم از نبود کنسرت.
اصلا در برنامه اینترنتی گفتن دیگه،
در فضای مجازی هم، بعد از نوه رمضان و آقای زائری در فضای مجازی هم جا به جا میشه که وای کنسرت نداریم، وای چه میشه که ما 200,000 زن در تهران نمیتونیم بریم، تعداد کنسرت همون کمه. این هم مسئله مملکت، یعنی مسئله یک فضای مجازیه. کی صدای زن طبقه بالایی که دوست داره کنسرت تعدادش تهران زیاد باشه و وای که چقدر کمه. حالا تو همین تهران 18,000 کودک کار داریم که از اینا بیشترشون هم دخترن و متاسفانه طبق آمارا یه بار بهشون اقلن تجاوز میشه. خب اینا صداشون کجا؟ این خانم قلی‌خانی هیچ وقت به ذهنش نمیرسه که صدای این زنها هم باشه، فقط صدای اون زنها باید باشه؟ مگه چند میلیون زن سرپرست خانوار نداریم؟ صدای اینا از دهن کدوم سلبریتی در میاد؟ مگه چندین هزار کوله بر نداریم تو این کوههای مریوان و چی میگن کرمانشاه؟ صدای اینا تو دهن کدوم سلبریتیه؟ مگه 2.5 میلیون بچه تو کشور نداریم که اینا درس نمیتونن بخونن چون کلاس ندارن؟ صدای اینا کجاست؟ اینا دختر نیستن، اینا زن نیستن. زن فقط کسی که میخواد بره کنسرت و حالا میگه که چرا در تهران دو تا سالن کنسرت داریم، کاش 4 تا داشتیم. بعد بگیم که آزادی نیست چون اینا 4 میدونی اتفاقا آزادی هست. آزادی این است که تو میتوانی آزاد باشی بری کولهبری کنی، آزاد باشی بری منشیگری کنی، تحقیر بشی، پول زندگیتو در بیاری و توی کرونا بچه هاتو محافظت کنی، پول مرسق انتفاعی بدی. آزادی اتفاقا متا آزادی کوله بری. و من از شما میپرسم آیا فضای مجازی در لحظه که 12 تا دختر تو بیشموک از فرق خودسوزی کردن اصل عمل نشون داد؟ برید نگاه کن، بذار تو اینترنت ببین این دخترها چرا توی دیشموک چیز کردن، توی دیشموک خودسوزی میکنن و دائما دارن خودسوزی میکنن. و یه دختر در تهران به خاطر استادیوم خودسوزی میکنه و وای تا فیفا میره. میدونی چرا؟ چون این دختر صدای طبقه بالا، این دختر آبی که برای استادیوم فکر میکنه صدای طبقه، من نمیگم صدای طبقه بالا نباید باشه ها، خب من نمیگم نباید باشه، من میگم پس اون 12 تا دختر دیشموک چی؟ هیوا بچه 2 ساله تو چادرای کرمانشاه سوخت، صدای اون چی؟ چرا اینا؟ ببین میخوام بگم فضای مجازی همان فضای طبقاتی بیرونه. حالا این تو صدای ابی شنیده میشه، خب مگه بیرون صدای ابی شنیده نمیشه؟ رفته نشسته تو کالیفرنیا، چقدر با ما همسر نوشته، میتونی اینجا دلار گرون بشه چقدر ابی ضرر میکنه؟ اینجا امروز 30% عدد گرون شده، اون چقدر با ما همسر نوشتن اونا؟ خب انقدر با ما همسر نوشتن که میزان همسر نوشتنشون با عربستان بیشتره تا با ایران. خب ما چرا باید فکر کنیم که این فضای مجازی فضای برابریه؟ فضای مجازی هم همون فضای جامعه، فضای نابرابری اجتماعی که گردن کلفتا و پولدارا و خوشگلا و سرمایه‌دارا توش صدا دارن، اون کسی هم که مظلومه توش صدا نداره. تو جامعه همینه، تو اینستاگرام هم همینه. شما دیدی تو اینستاگرام یه بچه که توی کرمانشاه 2 سال تو چادر، آقای چیز 2 سال بچه داره تو چادر زندگی میکنه. هیچ کس به این دولت پیدا نشد بره بگه آقا دو سال تو این چادر تو این سرما چجوری تو زندگی کردی؟ تو دختر نبودی؟ چرا خانم قلی‌خانی فکر میکنه فقط دختری که میخواد بره کنسرت دختره؟ دخترایی که تو سلاس بابا جانی تو چادرها هستن دو سال زندگی میکنن دختر نیستن؟ آزادی نمیخوان، نان نمیخوان، عدالت نمیخوان، آینده نمیخوان؟
خب این نان و آزادی و عدالت رو سلبریتی ها چقدر میتونن برای اینکه براش زمینه سازی کنن برای فراهم شدنش نقش آفرینی کنن؟ یعنی یه بخشم به دولت
ارتباط داره. عامل نابرابری ان آقا، اینا عامل نابرابری ان. لحظه ای که صدای دیشموکو خفه میکنن، صدای کنسرت رو بلند میکنن، یعنی خودشون تو بازی ان. یعنی اینا دارن از این بازی سود میبرن، مگه خلن که به همش بزنن؟ یعنی شما فکر میکنی یه سلبریتی کم نفع میبره از شرایط موجود؟ میره تو شهرزاد بازی میکنه، سلبریتی میشه، دستمزد میلیاردی میگیره، صاحب شهرزاد هم رفته تو بانک سرمایه کشیده بالا گرفتنش.
بله.
بعد میرن نامه مینویسن که اینو آزاد کنیم. بعد شما فکر میکنی این سلبریتی که نامه مینویسه اختلاسگر رو آزاد کنیم، این به نفع عدالت عمل میکنه؟ واقعا اینجوریه؟ نه، اون داره از کاری که اختلاسگر بانک سرمایه میکنه سود میبره. اون خلی که این شرایط رو به هم بزنه، میخواد این شرایط ادامه پیدا کنه، شرایطی که توش صدای بچه بلوچ و بویرحمد و کرمانشاه شنیده نمیشه، صدای ابی و زن ابی بلنده.
خیلی خوب، انشالله که این توازن کلام در بین چهره های شاخص ایجاد بشه که به قول شما برن سراغ اون چیزهایی و دست و مسائلی بذارن که دغدغه عامه.
یک کسی مثل چاوشی پیدا میشه یک کلمه حرف میزنه، همه میزن سرش. خفه شو، تو حق نداری صدای دیگری پر از صدای ما رو بلند کنی. میدونی چی میگم؟
بله بله.
یعنی اونا میرن به سمت این که صدای دیگران فضای مجازی بلند نشه.
درست. آقای حسینی، ته این دوران کرونا یه اتفاقی که در فضای مجازی خیلی پررنگ بود، این لایو هایی بود که در اینستاگرام بود. مثلا احسان علی خانی عزیز با آقای دکتر نمکی لایو میذاشت که اتفاقا لایوش هم به درد هممون میخورد، پر 20,000 تا بیننده داشت. اما دو تا از این شاخهای مجازی که با هم دیگه لایو میذاشتن، یهو میبینین 300,000 تا بیننده داشت. این مشکل چجوری به وجود اومده؟ یعنی این سلیقه سازیه در مخاطب که این اتفاق افتاده چجوری به وجود اومده و چجوری میشه اصلاحش کرد از نگاه جامعه شناسانه؟
ببین، ما فکر میکنیم آنچه در فضای مجازی میبینیم انعکاس وضع بیرونه. اصلا فکر نکن فضای مجازی چیزی متفاوت از بیرونه. خب
درست.
وقتی اون بیرون ارزش‌های پول، ارزش‌های ثروت‌گرایی و مصرف‌گرایی مسئله یکه، خب
بله.
این درونم همینه. شما فکر میکنید این شاخهای مجازی دارن چی رو تبلیغ میکنن؟ سخت زندگی مبتنی بر مصرف و بازار و خلاصه خوشگلی و این دو چیزا که سهم طبقات بالا، بقیه طبقات هم باید خلاصه حسرت بکشن که کاش منم مثل صدف بیوتی میتونستم خوشگل تو کالیفرنیا را برم، در حالی که اون تیم معادله ثروت و قدرتیه که داره بزرگش میکنه. این پایینیه فکر میکنه که من برم تو اینستاگرام عکس بذارم منم بشم صدف بیوتی. نه عزیزان، تو صدف بیوتی نمیشه، تو ناخونکار آرایشگاه بشی. این اون تصور باطلیه که تو فکر میکنی که به اون رویا میرسی. اون رویای مال خودشه، مال طبقه خودشه.
درسته. خب
مسئله این است که این وضعیت همان وضعیت جامعه است. ببین چرا اون جمع عظیم میدیدن تو اون لایوا؟ بخاطر که اون لایوا نماد همون آرزوی ثروت و مصرف و میدونی ایناست. البته اینو بگم، اینجا یه چیز دیگه هم وجود داره. ما دائما توی این لایوای فرهنگی و دوشنفکیمون داریم از وضع موجود دفاع میکنیم. ما خاطر دوام خوشش نمیاد دیگه، حق بده که خوشش نمیاد. جمعیت نیت ما، نیت میدونی شاخصیه که در هر کشور میگوید چه درصدی از جوانان نه شغل دارن نه تحصیل میکنن. این میگن شاخص نیت. شما وقتی 30% شاخص نیت داری و ژاپن 4% شاخص نیت داره، یعنی شما 26% بیشتر از ژاپن جوان علاف داری. یعنی جوانی که نه امید به کار داره، کار پیدا نمیکنه، نه امید به تحصیل. خب
بله.
طبیعیه که این جوان آماده اعتراضه و طبیعیه که وقتی یک نفر پیدا میشه میزنه همه هنجارهای رسمی رو زیر سوال میبره، این جوان خودشو تو اون پیدا میکنه. یک جوری برای خودش جوکر میسازه، انگار که شکستن هنجارهای جامعه برای اون مثل یک انتقامه، انگار داره انتقام میگیره از جامعه. میبینید یک کسی که هنجارهای جنسی رو میشکنه، هنجارهای مذهبی رو میشکنه، هنجارهای سیاسی رو میشکنه، ارزشهای انسانی رو میشکنه، همه اینا رو میشکنه، اما تو لایبش میرسه به 600 هزار. چرا؟ چون انگار صدای همه این جوانهایی است که هر لحظه توی مناسبات اجتماعی شکسته میشن.
خب اینجا نقش جامعه شناس چیه دکتر؟
آگاهی.
خب میدونم آخه این که فقط مثلا مقاله بنویسن که فایده نداره، یعنی چه کار عملیاتی میتونم بکنم برای
مخاطب؟ جامعه شناس با روشن فکر فرق میکنه. اگه منظورت روشن فکره، روشن فکر کارش این است که پابلیک جامعه رو بگه مردم سرتون کلاه نره.
درسته.
میدونی؟ یعنی کار روشن فکر این است که از فریب زبان مردم رو برحذر بذاره. فریب. خب اما جامعه شناس کارش پژوهشه. جامعه شناس باید پژوهش کنه. کسی که نقش مصلح عموم و روشن فکر برای خودش قائله، کارش این است که مردم بگه آقا پارسال 600 هزار میلیارد تومان بانک‌ها وام دادن مردم، مسئله اصلی اینه که به کی دادن. این از اون طرف یه عده‌ای میگن مردم نه، مسئله اصلی کنسرت ها، بیاین سر ربنای شجریان و کنسرت عادل با هم دیگه دعوا کنیم، یعنی دعوا رو ببرن یه جا دیگه. در حالی که دعوا اصلی سر بانک‌ها، سر رانت، سر فساد، سر نابرابری، دعوا اصلی اینجاست. اونا میخوان دعوای ما رو ببرن توی عرصه‌ای که چی؟ این دعواها پنهان بمونه.
درست.
کار روشنفکر این است که مردم بگه مردم گول نخورید، آدرس اصلی اون نیست، اینه.
بسیار
به افکار عمومی، کاری که توسط برنده ها انجام میشه. کسانی که عامل اصلی گرانی بنزینن، وقتی بنزین گرون میشه میان فوش میدن که چرا آدما توی گران شدن بنزین کشته شدن. خب عزیزم تو مالیات ندادی، دولت کسب بودجه آورد بنزین رو گرون کرد، تو مالیات چه بده آقای سلبریتی، آقای بکاسه فروش، آقای پزشک، خانم پزشک، مالیات چه بده، بنزین گرون نمیشه که بعد مردم کشته بشن.
درسته. حالا دیگه خیلی رفتیم توی فضایی که حالا الان وقتش هم نیست که در موردش بخوایم خیلی چیز حرف بزنیم. مثلا در مورد همین مسائل اجتماعی مثل گرونی بنزین و اتفاقها و جنبش‌هایی که حالا وجود داره در فضاهای اقتصادی فرهنگی میشه کلاً صحبت‌های متفاوتی کرد که انشالله وقت داشته باشین و بتونیم به صورت هفتگی دنبالش کنیم. خیلی مخلصم و خیلی متشکرم که وقتتون در اختیار ما قرار دادین و به صورت مبسوط در مورد این مسائل مختلف سلبریتی‌ها با ما همراه بودین. اگه فرمایشی ندارین شما رو به خدا بسپاریم.
موفق
قربون شما، شب بخیر.